دوستان گرامی، نوبت میرسه به برنامه بعدی که دعوت میکنم بشنوید با عنوان بوتیقا.
من قبل از اینکه وارد استودیو بشیم با حضرت علی صحبت می‌کردم.
واقعاً میشه بگیم یه خلأ یا کمبودی وجود داره؟
هزینه کردن برای آموزش و رفاه فرزندانمون اصلاً اسمش
بوتیقای دیجیتالی و
اسمش سرمایه گذاری است.
بوتیقا.
بوتیقا.
برنامه ای از گروه کتاب.
به نام خدا. سلام، من فرناز شهید سالس هستم، نویسنده. اینجا در بوتیقای ادبیات داستانی میزبان شما هستم تا چند دقیقه‌ای درباره رمان‌ها و داستان‌های روز فارسی حرف بزنیم. اگر شما هم مثل من به داستان خوندن و رمان خوندن علاقه‌مند باشید، می‌دونید که تعداد آثاری که در این حوزه منتشر میشه زیاده و امکان اینکه تمام کارها رو بخونیم تقریباً وجود نداره. اینجا در بوتیقا سعی می‌کنیم هر هفته یک اثر داستانی رو معرفی کنیم، درباره ویژگی‌هاش حرف بزنیم تا اگر برامون جذاب بود در فهرست مطالعه ادبیات داستانیمون بگذاریمش. امروز در بوتیقا درباره رمان اسم تمام مردهای تهران علیرضاست صحبت می‌کنیم، نوشته علیرضا محمودی ایرانمهر. از علیرضا محمودی ایرانمهر، داستان نویس، فیلمنامه نویس و منتقد، پیش از این دو مجموعه داستان ابر صورتی و بارونساز، همینطور رمان فریدون پسر فرانک رو خونده بودیم. رمان اسم تمام مردهای تهران علیرضاست سال 99 منتشر شده. داستان با این جمله شروع میشه: زندگی دوباره و شگفت‌انگیز پریسا از غروب جمعه غمگینی شروع شد که فهمید میتونه علیرضا رو تکثیر کنه، مثل یه عکس یا تابلو نقاشی اصل که از اینترنت دانلود کنی. همین جمله شروع داستان یه تصویر کلی از رمانی که قراره باهاش مواجه بشیم بهمون نشون میده. یه بخش کوتاه از رمان اسم تمام مردهای تهران علیرضاست، نوشته ی علیرضا محمودی ایرانمهر رو بشنویم. در ادامه درباره این رمان و ویژگی‌هاش بیشتر صحبت می‌کنیم.
توی آمبولانس وقتی دوباره دست علیرضا رو گرفت، از وحشت دلش ریخت. دست داغ علیرضا که چند دقیقه پیش پوستش رو می‌سوزوند، حالا مثل دستگیره خیس و فلزی در خونه‌ای متروکه توی روز بارونی اواسط پاییز سرد و مرطوب بود. یکی از مردها که ماسک اکسیژنی رو روی صورت علیرضا نگه داشته بود پرسید: همسرتون عمل قلب باز داشتن؟ پریسا نفهمید چرا بی اختیار گفت نه. این اصلاً چیزی نبود که در ویرایش علیرضا تصور کرده باشه. مرد دیگه دکمه‌های پیرهن علیرضا رو باز می‌کرد. رد بلند و عمیق بخیه‌های طولانی روی سینه پهن علیرضا آشکار شد، درست روی قلبش. پریسا هیچ چیزی درباره عمل قلب باز علیرضایی که دم طلوع خورشید خوابش رو دیده بود نمی‌دونست. هر دو مرد با تعجب به پریسا نگاه کردند. یکی از مردها با مشت چند بار روی سینه علیرضا کوبید. بعد یه سرنگ بزرگ رو مستقیم توی قلبش تزریق کردند. فایده ای نداشت. علیرضا دیگه نفس نمی کشید. آمبولانس جلوی ساختمون چهار طبقه بیمارستان وایستاد. مردها برانکاردی رو که علیرضا هنوز روش بسته شده بود از رمپ سیمانی بالا بردن و از در بزرگ شیشه‌ای رد شدن و پریسا احساس کرد تنها ترین زنیه که روی زمین نفس می‌کشه.
بخشی از رمان اسم تمام مردهای تهران علیرضاست رو شنیدیم، نوشته علیرضا محمودی ایرانمهر. درباره این رمان صحبت میکنم با جناب آقای رامبد خانلری، داستان نویس. آقای خانلری سلام، به بوتیقا خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه، در خدمتم.
آیه خانلری، من اول میخوام درباره مواجهه خودم با رمان اسم تمام مردهای تهران علیرضاست یک کوتاه بگم، بعد وارد موضوع بشیم. شخصیت اصلی داستان پریسا یک شب شروع میکنه به تکثیر همسرش علیرضا توی این داستان و هر نسخه‌ای که ازش تکثیر میکنه ایدئال تر از نسخه قبلی، و جالبه که هر بار تکثیر علیرضا در واقع باعث میشه که خودش هم به یه نسخه جذابتری تبدیل بشه، انگار که هر بار مثلا از یک عمل زیبایی گذشته باشه. وقتی داشتم داستان رو میخوندم در موقعیتی خودم رو احساس میکردم که تقریبا شبیه بود به موقعیت خوندن رمان تصویر دوریان گری برام. توی رمان اسکار وایلد یه پورتره داریم، یه نقاشی که به جای دوریان پیر میشه، زشت میشه و بازتاب تمام رفتارهای دوریان روی اون در واقع اتفاق میفته. حالا موقعیت برای من چی بود؟ این که من دارم یه داستان خیلی واقعی میخونم، شخصیت دوریان خیلی واقعیه، پس این اتفاق چجوری داره میفته؟ توی رمان اسم تمام مردهای تهران علیرضاست هم یه احساس مشابهی داشتم. من دارم یه فضای کاملا واقعی رو میبینم. این تهران همون شهریه که میبینم، کوچه هاش، خیابوناش، مجسمه کوهنورد توی دربند، یا شخصیت پریسا با همه ویژگی های انسانیش، احساساتش، نگرانی هاش. پس این اتفاق چجوری داره میفته؟ تکثیر آدم ها. آیا داریم داستان فانتزی میخونیم؟
منم قبل از اینکه حرفم رو شروع بکنم یه نکته ای بگم در مورد کلن کارکرد داستان.
بله.
کلن همه فعالیت های هنری خصوصا داستان برای مخاطب یک جور پناهگاه هم، یعنی اولین کاری که داستان انجام میده اینه که نقش یک پناهگاه رو برای مخاطب خودش ایفا میکنه و مخاطب به واسطه این داستان به اون پناه میاره. اولین سوالی که مطرح میشه اینه که من به عنوان مخاطب از چه چیزی دارم به کجا پناه میبرم؟ من یادم سالها پیش در خدمت آقای اصغر عبداللهی بودم به بهانه نوشتن یک فیلم نامه.
خدا رحمتشون.
خدا بیامرزشون رو. آقای عبداللهی یه مثال خیلی جالبی داشتن. میگفتن که ما کلن هر وقت که میخواییم توی داستان به یک امر شگفت پناه ببریم، یک سدی هست توی ادبیات داستانی ایران به اسم خلق و خوی مخاطب ایرانی. خلق و خویی که خیلی امر شگفت رو بر نمیتابه. و همه ی هنر ما به عنوان داستان نویس اینه که این امر شگفت رو چجوری به خلق و خوی ایرانی ترجمه بکنیم.
یه سوالی، چطور ما یه سابقه خیلی طولانی و غنی داریم که اتفاقا پر از عناصر شگفت انگیزه و خیلی باهاش ارتباط برقرار کردیم در طول تاریخ ادبیاتمون؟
بله، ببینید رها شده. ببینید مثلا میگم ما یه سری شخصیت اسطوره‌ای داریم که توی این شخصیت‌های اسطوره‌ای و این کهن الگوهایی که داریم اتفاقا همه پر از خورده روایت‌های شگفتن.
دقیقاً.
ولی اینها از یک تاریخی رها شدن، از یک تاریخی کلاً ادبیات داستانی ما مهاجرت کرده به دنیای رئال و اون رو فراموش کرده. ببینید مثلا این امر شگفت توی ادبیات غرب هم وجود داشته، ولی انقدر توی این سالها روی این امر شگفت کار شده و انقدر این امر شگفت پله پله با پیشرفت‌های زندگی بشر پیشرفت کرده که الان خیلی چیز عجیبی نیست. ولی ما این کهن الگوها رو انگار توی یک دوره از زندگی خودمون جا گذاشتیم و دیگه تو این سالهایی که به ادبیات رئال پناه بردیم اونها رو فراموش کردیم. ببینید مثلا میگم آدم ها معمولا دو جور پناه میبرن، اصلا این ربطی به داستان نداره، ربط به زندگی واقعی داره، ربط به علم روانشناسی داره. یکی آدم ها به همون چیزی پناه میبرن که ازش فرار میکنن.
بله.
یعنی خیلی میشه که آدم ها برای زندگیشون کسی رو انتخاب میکنن که شبیه به همون کساییه که در گذشته ازشون فرار کردن. یه وقتی هم هست که نه، آدم ها پناه میبرن به چیزی که دقیقاً مغایره با اون چیزیه که ازش فرار کردن. و خب ظاهراً توی الگوی زندگی ما این شکلی بوده که ما به چیزی پناه میبریم که ازش فرار کردیم. یعنی تو این سالها از زندگی فرار کردیم به ادبیات رئال و همین باعث شده که این خلق و خوه جوری بار بیاد که توی ادبیات داستانی مواجهه با امر شگفت برای مخاطب کار سختی باشه و این سختی کار نویسنده رو سخت‌تر بکنه.
درسته.
خب یعنی این مقایسه شما بین اسم تمام مردهای تهران علیرضاست و تصویر دوریان گری مقایسه بسیار هوشمندانه ایه، از این نظر که یک طرف برای مخاطبی داره نوشته میشه که خیلی راحت به امر شگفت به عنوان یک پناهگاه نگاه میکنه، به همین خاطر اسکار وایلد خیلی تلاش نمیکنه برای معرفی بله. اون پلات شگفت خودش و خیلی حق به جانب توی داستان با این ماجرا مواجه میشه، اما علیرضا ایرانمهر وقتی که میخواد یک همچین ترفندی رو توی داستانش بزنه مجبور خیلی رندانه، خیلی یعنی کتاب رو که من میخوندم خیلی یاد یک بندباز افتادم که داره روی خط صاف که خیلی اتفاقا تعادل روش سخته، خیلی بندبازانه تعادل خودش رو حفظ میکنه.
خب آقای خانلری موافقی درباره این بندبازیه و این مرزه در بخش بعدی با هم صحبت کنیم؟
بله بله بله.
متشکرم. یه بخشی از رمان اسم تمام مردهای تهران علیرضاست رو میشنویم، نوشته ی علیرضا محمودی ایرانمهر. برمیگردیم در ادامه درباره این رمان بیشتر صحبت میکنیم.
تمام روزهای هفته بعد وقت پریسا به انکار حقیقتی گذشت که هر روز نشانه های بیشتری ازش کشف میکرد. بیشتر ساعتهای روز جلوی آینه بلند هال یا آینه سرتاسری سرویس بهداشتی وایستاده بود و با دقت جزئیات صورت خودش رو نگاه میکرد. کلماتی که علیرضای اصل دوم گفته بود توی ذهنش حک شده بودن. زندگی یه خوششانسی موقتی و کوتاهه. وقتی علیرضا این چیزها رو سر میز شام میگفت دوست داشت باهاش مخالفت کنه، ولی روزهای بعد کلماتی که اول اهمیت چندانی براش نداشتن کم کم واقعیت ترسناک خودشون رو آشکار کردن. بدن ما از همون موادی ساخته شده که یه قلوه سنگ یا یه کوزه سفالی رو ساختن، ولی سرعت جابجایی و واکنشی که مواد توی بدن ما انجام میدن خیلی بیشتره. برای همین ما میتونیم راه بریم، نفس بکشیم و از بوی یه شاخه گل سرخ لذت ببریم و درست به همین دلیل هم هست که خیلی زودتر از یه قلوه سنگ فرسوده و پیر میشیم.
بخشی از رمان اسم تمام مردهای تهران علیرضاست رو شنیدیم، نوشته ی علیرضا محمودی ایرانمهر. آقای خانلری درباره مرزی که نویسنده داره برای تشکیل دادن و ساختن این عناصر شگفت در رمانش روش حرکت میکنه صحبت میکردیم، در این رمان چه اتفاقی میفته؟
این رمان بهانه خوبیه که اصلا بگیم در رمان یا اصلا در ادبیات داستانی چه اتفاقی میفته، یعنی اصلا چه چیزی باعث میشه که یک داستان شکل بگیره و نویسنده چجوری توی داستان خودش از مفهومی به اسم داستان دفاع میکنه. ما یک مسئلهی داریم به اسم حقیقت، یک مسئلهی داریم به اسم واقعیت.
بله.
که جنگ بین این دوتا داستانه و نتیجه این جنگی که مشخص میکنه که حقیقت پیروزه یا واقعیت، و میشه گفت که از پیش هیچ برنده فرضی برای این جنگ هیچ وقت وجود نداره. به همین خاطره که یه وقتای قدرت حقیقت از واقعیت بیشتر میشه، یه وقتای قدرت واقعیت از حقیقت بیشتر میشه، و همه اینها دقیقا به همون مهارت بندبازانهی مربوط میشه که روی یک خط صافیه که خیلی سخته. یعنی دقیقاً اولین کاری که نویسنده میکنه باید توی ذهن خودش اون امر داستانی رو که پیدا میکنه مختصات واقعیت رو توی اون پیدا کنه، مختصات حقیقت رو توی این پیدا بکنه، برای حقیقت یک سپاهی در نظر بگیره، برای واقعیت هم یک سپاهی در نظر بگیره و هر کدوم رو با یک استراتژی خاصی وارد جنگ بکنه و اون چیزی که مخاطب میبینه این جنگه و اون چیزی که باعث میشه مخاطب پیگیر این داستان بشه اینه که پیگیر این جنگ باشه که ببینه نتیجه چیه.
چه تعبیر جالبی جنگ این دوتا سپاه. حالا توی رمان آقای محمودی ایرانمهر چطور اتفاق افتاده این جنگ؟
اون چیزی که توی داستان علیرضا وجود داره که من خیلی بهش میگم هنر رندانه نوشتن، اینه که این جنگ خیلی جذاب انجام میشه، ولی اون چیزی که بیشتر من رو مشتاق میکنه به این که به مخاطب بگم که این داستان رو بخونه، اینه که در نهایت خیلی رندانه علیرضا توی این داستان میگه که فرقی نمیکنه که حقیقت پیروز میشه یا واقعیت، مهم اینه که تو طرفدار کدوم یکی هستی، چون با هر دوی اینها میتونی زندگیت رو پیش ببری و اصلا فرقی نمیکنه که کدوم یکی از اینها برنده است. هر کدوم از اینها که بهش ایمان داشته باشی میتونه توی زندگی تو برنده باشه و این اون چیزیه که باعث میشه که ادعا بکنم اسم تمام مردهای تهران علیرضا است. اون هدفی رو که گرفته، که حالا طبق همون یادی که از آقای عبداللهی کردیم، هدفی که خیلی هم موافقه با خلق و خوی ایرانی نیست، خیلی خوب به نتیجه میرسونه. یعنی تهش میتونم ادعا بکنم که علیرضا ایرانمهر با رمان اسم تمام مردهای تهران علیرضا یه چالش خیلی بزرگی رو خیلی موفق پشت سر میذاره. و نکته‌ای که برای من جالب بود اینه که، یعنی من به بهانه این برنامه داشتم این رمان رو می‌خوندم، علی‌رغم اینکه من داستان‌های علیرضا رو خیلی دوست دارم و خیلی آشنام با داستان‌های علیرضا، و برام جالب بود که چرا توی یک سال گذشته این داستان خیلی سر و صدا نکرده، چون واقعاً داستانیه که می‌تونم به هر کسی در حال حاضر توصیه‌اش بکنم، چون همون جوری که شما احساس نزدیکی کردید با اون شخصیت، من هم احساس نزدیکی کردم و مطمئنم تمام آدم‌هایی که میشناسم یه جورایی با این شخصیت‌ها یا با پریسا یا با علیرضا احساس نزدیکی میکنن، چون این روزها هم من هم شما هم همه آدم‌هایی که میشناسیم بزرگترین کاری که داریم میکنیم اینه که داریم جنگ بین حقیقت و واقعیت رو میبینیم، داریم توی خیالمون یک دنیایی میسازیم که یک مقداری از دنیای سختی که داریم تجربهش میکنیم دوره، خصوصا حالا که مثلا با کرونا و یه سری عواملی که جزء مختصات زندگی ما نبوده این دنیا سخت‌تر شده
بره.
و الان جنگ بین حقیقت و واقعیت رو خیلی خوب میشناسیم، چون هر روز همه ما به بهانه زندگی داریم اون رو تجربه میکنیم.
بسیار
و اینجا علیرضا خیلی خوب این رو تعبیر میکنه.
من هم موافقم و خیلی توی فصل‌های مختلف به راحتی و با اشتیاق زیاد پیگیری کردم. حالا درباره این موضوع و ساختار رمان هم در بخش بعد اگر موافق باشید بیشتر صحبت بکنیم. یه بخشی از رمان رو بشنویم، دوباره برمیگردیم.
چه ترس و لذتی در احساس شباهت وجود داره؟ اینکه کسی درست همون لباس تو رو پوشیده و یا همون جمله‌ای رو که تو میگی تکرار میکنه. لذت اینکه کسی میتونه چیزی رو که هیچ وقت نتونستی بگی درک کنه، یا ترس اینکه نگاه همه آدمهایی رو که میتونستن به تو نگاه کنن به سمت خودشون بکشه و تو تنها بمونی. پریسا به دسته پرنده‌هایی که توی آسمون رد میشدن نگاه کرد. بعد برگشت به خودش که درست همون خال خودش رو زیر چونش داشت نگاه کرد و گفت: علیرضا تو رو تکثیر کرده. خود دیگرش که کنارش نشسته بود سرش رو تکون داد و بعد با لذت بستنیش رو لیس زد و گفت: دوتامون یه اندازه این بستنی رو دوست داریم، بخورش تا آب نشده. پریسا لذت و خشم با هم توی دلش جوشید. من خیلی وقت بود که دنبال تو میگشتم، دوست داشتم بدونم زنی که من رو از روی اون تکثیر کردن چقدر شبیه منه. ظاهرن که زیاد فرق نداریم، فقط نمیدونم چرا باید تکثیر بشیم. پریسای دوم با دستمال کاغذی قطره بستنی رو که روی انگشتاش چکیده بود پاک کرد و گفت: شاید هر کدوم یه جذابیت پنهانی برای علیرضا داریم که اون یکی نمیدونه. البته فقط من و تو اینقدر شبیه هم هستیم، بقیه‌مون خیلی شبیه ما نیستن.
بخشی از رمان اسم تمام مردهای تهران علیرضا رو شنیدیم، نوشته ی علیرضا محمودی ایرانمهر. آقای خانلری، حالا من یه اشاره‌ای کردم به فصل بندی ها. ما یه رمان به نسبت کم حجم داریم، 145 صفحه است ولی 56 فصل داره، یعنی هر کدوم از این فصلا یکی دو صفحه گاهی سه صفحه بیشتر نیستن. با این حال توی هر فصل انگار یه پیچ جدید، یه غافلگیری، یک ماجرای، یه حرکتی هست که خیلی وقتا باعث میشه آدم وایسه یه ذره دقیق‌تر نگاه بکنه به ماجرا. این هم برمیگرده به همون عناصر شگفت‌انگیزی که دربارش صحبت کردیم، به اون بخش حالا مرزبندی بین خیال و واقعیت یا داستان و واقعیت که شما گفتین.
ببینید یه نکته‌ای هست در مورد این، یعنی یه نکته‌ای هست بیشتر در مورد علیرضا ایرامه. من یه اعتقادی دارم در مورد آقای موراکامی، اون اعتقاد رو در مورد علیرضا ایرامه هم دارم.
حالا امیدوارم که ایشون خودشون هم از این نظر آره بپذیرن.
اون اعتقاد اینه که موراکامی داستان نویس بهتری نسبت به رمان نویس. یعنی من داستانهای کوتاه موراکامی رو خیلی دوست دارم، رمانهای موراکامی رو هم خیلی دوست دارم، ولی همیشه داستان کوتاهای موراکامی برای من شبیه به یک شاهکار. علیرضا خودش هم توی این سالها نشون داده که علاقه بیشتری به داستان کوتاه داره نسبت به نوولا یا داستان بلند، ولی اینجا اومده یه مقداری انگار پشت کرده به اون سیاست‌هایی که تا حالا داشته. اما یه چیزی که توی این داستان خیلی مشخصه که با این مرزبندی شما هم خیلی بیشتر مشخص میشه اینه که انگار علیرضا اینجا یک مجموعه داستان به هم پیوسته نوشته، بیشتر از اینکه یک رمان نوشته باشه، یک مجموعه داستانی که خورده روایت‌های خودبسنده‌ای داره که همه این خورده روایت‌ها با یک نخ تسبیحی به هم متصل میشن و یک قصه کلی‌تری رو می‌سازن. خب یه اعترافی هم بکنم، من با داستان کوتاه علیرضا خیلی آشنایی داشتم، خیلی داستان کوتاهاش رو خوندم به بهانه مثلا شدم دبیری توی مجله و جاهای مختلف. خیلی از این خورده روایت ها رو من قبلا توی داستان کوتاهایی از علیرضا که هیچ کجا کار نشده دیده بودم، مثلا مثل اون خورده روایت علیرضای 130 کیلویی رو.
بله.
و چیزی که برام جالب بود اینه که مسئله رفت دادن اینها به هم دیگه نیست، یعنی علیرضا یک سری داستان آماده رو به هم ربط نداده، انگار که علیرضا چندین سال از زندگیش و چندین سال از تجربه درامش رو تبدیل کرده به کتابی که از اسمش هم مشخصه به خودش خیلی ربط داره. اسم تمام مردهای تهران علیرضاست. و نکته‌ای که وجود داره، یعنی این خیلی واقعیت خوشحال کننده‌ای بود برای من، اینکه چندین سال زندگی داستانی یا زندگی درام علیرضا ایرانه در یک راستا بوده که حالا به هم دوخته شدنش شده یک داستان بلندی که به شدت همگنه، به شدت متعادله و به شدت خورده روایت ها نه تنها خود بسندن که پوشاننده همدیگه هم هستن و همین باعث میشه که من بتونم ادعا بکنم که انگار علیرضا ایرانه تو این سالها زندگی درامش خیلی زندگی درستی بوده.
درسته. آقای خانلری شما یه اشاره کردید به اینکه این کتاب رو میتونید پیشنهاد بکنید به هر کسی. حالا من یه جور دیگه این موضوع رو مطرح بکنم و بپرسم. چیزی که برای خود من جالب بود وقتی که داشتم رمان رو میخوندم فکر کردم که اگر این متن یک متن موسیقی باشه آلگروه، یعنی یه همچین حسی داشت برام، یه روایت سرحال با نشاط سرعتی. اما در این حال یه لحظه هایی هم بود که کاملا برام لحظه های درنگ بود، انگار مکس کردن و فکر کردن به اینکه چقدر عمیق، چقدر میشه بهش فکر کرد و تأمل کرد. حالا با توجه به درهم تنیده شدن این لایه‌های مخلف، شما فکر می‌کنید که مخاطب اصلی این رمان کی باشه، کی لذت ببره بیشتر ازش؟
حقیقتش اینجاست که به نکات خیلی جالبی اشاره می‌کنید، یعنی به نکاتی اشاره می‌کنید که من یهو انگار یک چراغی توی ذهنم روشن میشه. یعنی اینکه الان مثلا این رمان رو با موسیقی مقایسه کردین، یه همچین مقایسه‌ای توی ذهن من هم شکل گرفت و شاید می‌دونید هم باز کردن این مسیر مقایسه باعث میشه که بهتر بتونم مشخص بکنم که اجتماعی که از این داستان خوششون خواهد آمد چه کسانی هستن.
بله.
اولین نکته‌ای که توی مواجهه با این رمان به نظر میرسه لحن غیر رسمی راویه.
بله، که البته خیلی‌ها ممکنه نپسندن.
ببینید خیلی کار سختیه، یعنی کلا انحراف از معیار همیشه بله. کار سختیه و خب حداقل توی این کتاب این لحنه خیلی یک دست مونده
خیلی و فکر میکنم با محتوا هم کاملا همخوانه
بله دقیقا. یه کار دیگه هم میکنه، یک جاهایی راوی انگار که داره روی یک تئاتری نریشن میکنه، یعنی راوی هر از گاهی مخصوصا توی هر فصل یک بار این کار رو میکنه، از داستان فاصله میگیره، بله. یک مانیفستی میده که این مانیفست خیلی مربوطه به اون روایت خودبسنده این فصل، بله. از داستان،
بله. در شروع فصل ها به خصوص،
بله بله، در شروع فصل ها یه جاهایی میدونین این به وسط فصلی جایی حتی به آخر فصل، بله. اونجاهایی که میرن توی کوه با هم دیگه خیلی به هم میریزه نرخ این مانیفست ها. همه اینها از کار یک چیزی شبیه به یک پرفورمنس هنری در میاره، یعنی انگار که شما دارید یک تئاتر میبینید که این تئاتر موزیک داره، نریشن داره، صحنه خیلی جذابی داره. به همین خاطر در قدم اول این سمفونی و این هارمونی جذاب یک اثر به شدت سرگرم کننده میسازه،
بله.
و خب این خیلی طیف مخاطب اون رو گسترده میکنه. اما در این حال وقتی که شما با این اثر سرگرم کننده مواجه میشی و در حال سرگرم شدن هستی و از خوندن این کتاب لذت میبری و خوشحالی که یک تایمی از خودت رو در روز گذاشتی برای خوندن این کتاب، یهو میبینی که این حرفا چقدر همپوشانی دارن با محتوای داستان و چقدر بر زندگی من منطبقن. یعنی اگر 10 تا مانیفست میده، حداقل 2 تاش برای مخاطب خیلی ملموسه، خیلی نزدیکه. به همین خاطر اینجا مخاطب رو وارد لایه عمیق‌تری از ادبیات درام میکنه و خب این باعث میشه که بگم که نه تنها برای مخاطب عام یک اثر سرگرم کننده است، که مخاطب ورزیده ادبیات داستانی رو هم راضی نگه میداره که در عین این که دارم سرگرم میشم، دارم یک آورده‌ای هم از این داستان برای خودم کسب میکنم. و 4 تا چیز هست که مثلا به بهانه این به زندگی خودم فکر بکنم، یعنی انگار این داستان داره به زندگی من پیوند میخوره. به همین خاطر میتونم بگم که هر کسی که بره سراغ این کتاب براش جذابه، چون در قدم اول سرگرمش میکنه، در قدم دوم فقط یک اثر سرگرم کننده نیست برای مخاطب، تبدیل به یک محتوای عمیقی میشه که احتمالاً بعد از بسته شدن کتاب داستان همچنان تا یک جایی توی ذهنش در جریانه،
درسته.
یک سری سوالهای مهمی براش مطرح میشه و احتمالاً این شخصیت‌ها رو توی زندگی خودش هم هی مقایسه میکنه که کجاها علیرضا بوده، کجاها پریسا بوده،
بله.
چون یه نکته خیلی جالبی هم وجود داره در مورد علیرضا و پریسا، اینکه خیلی کاراکترها مرتبط با جنسیت خودشون برخورد نمی‌کنن. یعنی یه جاهایی یک زن ممکنه بتونه با شخصیت علیرضا برخورد بکنه، همونطوری که من یه جاهایی تونستم با شخصیت پریسا ارتباط برقرار بکنم و این اصلا جدایی خیلی جذابش می‌کنه.
متشکرم آقای خانلری، خیلی ممنونم.
خواهش می‌کنم. ممنونم از شما که این وقت رو در اختیار من گذاشتید و ممنونم از علیرضا ایرامه به خاطر رمان خیلی خوبی که نوشته بود.
من هم همینطور. متشکرم. خدا نگهدار.
ممنونم. خدا نگهدارتون باشه.
درباره رمان اسم تمام مردهای تهران علیرضا است، نوشته علیرضا محمودی ایرانمهر، صحبت کردم با آقای رامبد خانلری، داستان نویس. اگر به خوندن یک رمان کم حجم و روان اما پر از جزئیات غافلگیر کننده و قابل تأمل علاقه دارید، فکر می‌کنم اسم تمام مردهای تهران علیرضا است پیشنهاد خوبی باشه. خدا نگهدار.
ملی نورواری 2 بروکس.
مردم عزیز ایران سلام، این بار با طرح ملی نورواری 2 در خدمتتون. در این طرح ما الکتریکی های منتخب بروکس در سراسر کشور، هر کدوم از لامپ ها، چراغ ها و هالوژن های کهنه و سوخته و حتی باتری های کارکرده شما رو
فقط در ازای خرید یکی از محصولات متنوع بروکس به قیمت مصوب ازتون برمی‌داریم.
منتظرتونیم، تشریف بیارید.
طرح ملی نورواری 2 بروکس. بروکس نور خوب زندگی.
شبتون